این یه برنامه رادیویه.
این یه برنامه رادیویه.
ویژه نابینایانه. اسمش هم شش نقطه است.
شش نقطه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون بخیر. امروزی که شما دارید صدای ما رو میشنوید جمعه است و امشب شما دارید صدای ما رو میشنوید، یعنی که جمعه شب 13 مهر ماه داره تموم میشه و دیگه میریم 14 مهر ماه رو شروع بکنیم. راستی دیدین چقدر داریم نزدیک میشیم به روز جهانی نابینایان 23 مهر 15 اکتبر و دیدین چقدر داریم نزدیکتر میشیم به روز شروع مسابقات پارا آسیایی جاکارتا؟ پس در مورد هر دو موضوع حتما امشب براتون حرف میزنیم. آقا بریم نقطه آغاز. من اشکان آذرماسوله
یک نابینا
اصلاح میکنم. من میتوانم نبینم. میتوانم نبینم.
امضا شش نقطه رادیو تهران.
شش نقطه.
در شب من ستاره باش ای همه آرزوی من، شعر شب و ترانه کن همدم قصه گوی من، شونه بزن به زلف ما قصه مهتاب و بگو، با دل خسته ام بگو خاطره ها رو مو بگو، بی تو پر از آب و تبه غربت این شبای من، با تو همیشه روشنه شبای قصه های من.
خب شبتون بخیر. امیدوارم که امشب هم فرصت داشته باشید ما رو همراهی بکنید. در برنامه امشب هم کلی مطلب و کلی آیتم براتون داریم. با نقطه چین شروع میکنیم. نقطه چین.
روزنامه ها رو ورق میزنیم، سایت های اینترنتی رو مرور میکنیم، به فضای مجازی سرک میکشیم تا نقطه های خبرها رو کنار هم بچینیم.
نقطه چین.
نقطه چین.
خب ماجرا اینه که صندوق رفاه دانشجویی یه قانونی داره که حالا آقای علاوردی توضیح میدن که طبق اون با معرفی بهزیستی دانشجویان از کار افتاده در واقع دیونشون، دیونی که حاصل از وامهای دانشجویی هستش، بخشیده میشه. حالا در مورد این موضوع میخواییم با آقای دکتر اللهوردی صحبت بکنیم، چون حتی بحث بود که قراردادی بین سازمان بهزیستی و صندوق رفاه دانشجویی منعقد بشه و این موضوع تعمیم پیدا بکنه. حالا اینا همه حاشیه‌ای هستش که میتونیم با آقای دکتر اللهوردی از سازمان بهزیستی کشور صحبت بکنیم در این زمینه و توضیحات کامل رو از ایشون بشنویم. آقای دکتر علاوردی سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر علاوردی سمتتون رو در سازمان بهزیستی میتونم بپرسم؟
من کارشناس حوزه توانبخشی بهزیستی کشور هستم.
خب آقای دکتر علاوردی کارشناس حوزه توانبخشی سازمان بهزیستی، بفرمایید از این قانونی که به حال وجود داره در صندوق رفاه دانشجویی.
خدمتتون عرض بکنم که اساسنامه صندوق های رفاه دانشجویان ماده 15 اشاره میکنه به دانشجویانی که به علت از کار افتادگی میتونن از پرداخت دیونشون معاف بشن. ما در سال 92-91 جلساتی رو داشتیم با صندوق های رفاه دانشجویان. واقعیت این هست که ما با واژه از کار افتاده کلی اصلا مخالف هستیم و این رو یک جور بی احترامی میشناسیم، با توجه به این که ما به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت هم ملحق شدیم و باید از واژه ها و ادبیاتی استفاده کنیم که در شأن افراد باشه. وقتی ما میگیم که از کار افتاده کلی، یعنی اصلا دانشجو بودنش رو هم زیر سوال میبره.
آره، کسی که از کار افتاده است مثلا میتونه درس بخونه؟
چطور یه آدمی با از کار افتادگی کلی، دقیقاً درست میفرمایید، میتونه تا مقطع دکترا پیش بره؟ ما دانشجویان رو داشتیم که دکترا خوندن، اساتید دانشگاه هستن و معلولیت دارن. دارن تدریس میکنن حتی دانشگاه. دارن در شرکت ها، وزارتخونه و جای مختلف کار میکنن. حالا این واژه غلطی هست. از کار افتاده کلی. که من پیشنهادم به دوستان صندوق های رفاه اینه که اصلا تو اساسنامه‌شون بازبینی کنن و این واژه رو اصلاح کنن. ولی در
خب در این راستا شما این پیشنهاد انجام دادیم بهشون؟
بهشون گفتیم.
نظرشون چی بوده؟
گفتن این زمان میبره، ما باید هیئت مدیرمون نمیدونم هیئت امنامون تشکیل جلسه بدهند و رو بحث کنیم که از سال 90 و 91 متاسفانه علیرغم پیشنهاد ما این اتفاق نیفتاد.
یعنی الان 6 7 سال هیئت مدیرشون تشکیل نشده؟
یا اگر تشکیل شده توجهی به این موضوع نداشتن. ببینید ما سالهای 90 و 91 خدمت این دوستان جلساتی رو داشتیم، مقرر شد تا زمانی که اساسنامه‌شون رو اصلاح میکنند ما افراد دارای معلولیتی که معلولیت شدید و خیلی شدید دارند رو
بله.
به عنوان از کار افتاده کلی معرفی کنیم.
و شما هم میگین از کار افتاده که؟
خب عرض میکنم چون اونها تو ادبیات و قانونشون این رو دارن.
آها.
ما تو معرفی نامه هامون دقیقا همین رو مینویسیم.
یعنی مجبوریم که اینو بنویسیم.
با معلولیت شدید
آها.
به عنوان از کار افتاده کلی جهت برخورداری از امتیاز معافیت معرفی می شود.
بله.
نمی‌نویسیم این از کار افتاده کلی هست.
بله.
دقیقاً به نوع و شدت معلولیت اشاره می‌کنیم و میگیم جهت برخورداری از این معافیت از کار افتاده معرفی می شود.
خب،
راه دیگه ای نداریم ما.
آره دیگه.
اونها خوب. هم با این تعریف ما این معافیت رو قبول داشتن. اما امسال اتفاقی که افتاد به این شرحه که دوستان قبول نمی کنن، میگن ما فقط معلول خیلی شدید رو از کار افتاده میشناسیم.
چرا؟
خب تعریف اوناست، احتمالا شاید به خاطر بار مالی موضوع باشه. ببینید بر اساس قانون حمایت از حقوق معلولان
بله.
که اخیراً در مجلس تصویب شد 20 اسفند ماه سال 96 و ریاست محترم جمهور هم ابلاغ کردن، ماده
بله.
یکش تشخیص معلولیت رو به عهده سازمان بهزیستی گذاشته.
بله.
یعنی سازمان بهزیستی هست که میتونه تصمیم بگیره و تشخیص بده که چه فردی معلول هست و چه شدتی از معلولیت رو داره.
حالا در مورد اون ملاکاش باید یه دفعه اصلا بشینیم مفصل حرف بزنیم که چجوری میگن شدید چجوری میگن غیر شدید. خب بله. بعد چه اتفاقی افتاد؟
در سال 97 معرفی نامه هایی که ما دادیم و معلول شدید رو نوشتیم دوستان از پذیرفتنش امتناع کردن.
با چه عنوانی؟ با چه دلیلی؟
گفتن از کار افتاده نیست از دید ما. حالا من نمیدونم چه نظر کارشناسی دارن، اونا از کجا میتونن تشخیص بدن که شدید از کار افتاده هست یا نیست. ما که قبول نداریم این، اما ما میگیم خیلی شدید هم از کار افتاده نیست، خیلی شدیدی که رفتش. اونا ادبیاتشون رو با ادبیات بهزیستی با ادبیات جهان هماهنگ بکنن.
خب بعد در این راستا شما چیکار کردیم برای اینکه این
ما
موضوع رو؟
ما مکاتباتی رو داشتیم الان هم مسترانه دفتر تمام منسازی معلولین حوزه تمام بخش بهزیستی که دنبال این دوستان هست که جلساتی رو مجدد باهاشون برگزار بکنیم.
بله.
که بتونیم یه خدمتی بهتری رو به افراد معلول بدهیم. ما واقعیتش اعتقادمون اینه کسی که معلول هست و میره دانشگاه، به خصوص حالا این صندوق های رفاه که وابسته به دانشگاه دولتی و وزارتخونه های دولتی هستند، این توانایی رو داشته و این لیاقت رو داره که از این معافیت ها برخوردار بشه. خود
بله.
معلولیت یه بار مضاعفی رو به دوش خانواده و جامعه تحمیل
بله.
میکنه و چه بهتر که فردی که تلاش کرده تونسته اومده توی دانشگاه دولتی مشغول به کار شده و هزینه ای رو واقعا واسه دولت نداشته. ما الان سازمان بهزیستی موظفه که شهریه دانشجوی دانشگاه غیر دولتی رو پرداخت بکنه. یعنی ما داریم این رو میدیم. حالا تصور کنید یه دانشجوی دانشگاه دولتی تلاش کرده رفته با توانایی خودش تحصیل کرده، حالا ما میخوایم یه دویونش رو ببخشیم به عنوان یه تشویق، نه به عنوان اینکه آدم از کار افتاده ای که لفظ درست
نه که بخوایم لطف بکنیم ترحم بکنیم، یه کار تشویقیه. خب بعد پاسخ اونها چی بوده؟ یعنی تا الان پاسخی ندادن اصلا به درخواستشون؟
نه اونها موفق نشدیم که باهاشون اون وقت جلسه ای رو که باید بذارن رو
نه یعنی خود به خود درخواست شما که آیا اصلا حالا حق با شما هست یا نیست پاسخی ندادن؟
نه امسال هیچ پاسخ مثبتی رو ما از اونها دریافت نکردیم. اتفاقاتی که افتاده در سال 90 و 91 بوده.
خب الان بعد از این چه خواهد شد؟
دیگه ما باید بریم اولین وقتی که دوستان در صندوق‌های رفاه به ما میدن کی هست که بریم خدمتشون و حضوراً رو در رو موضوع رو یک بار دیگه واسه مسئولین جدیدشون باز کنیم، توضیحات رو بدیم و انشالله که قانع بشن که اول اساسنامه رو اصلاح کنن.
عوض شدن مسئولین صندوق رفاه؟
بله عوض شدن.
خب
که انشالله این اساسنامه رو تغییر بدن که دیگه اصلا نیازی به معرفی بهزیستی نباشه. هر فردی کارت دانشجویی داره و کارت معلولیت داره مستقیم معاف شه. این چه کاریه که یه فرد معلول پاشه بیاد سازمان بهزیستی
یه معرفی نامه بگیره؟
نامه بگیره. ملاک ما در تمام دنیا کارت شناسایی معلولیت
نه اصلا واقعا چه کاریه به خاطر اینکه حالا یه حرکتی انجام یه حرکت مثبتی انجام بدن انقدر فرد معلول حالا یا نابینا رو میدونن که اصلا بنده خدا یا دو برابر اون هزینه‌ای که قراره حالا تشویقی شاملش بشه باید هزینه بکنه یا اینکه انقدر میدونانش که اصلا بنده خدا پشیمون آقا اصلا عطاشو به لغاش بخشیدیم.
دقیقاً منصرف میشه اون فرد از
بله.
این موضوع و ما ملاکمون ما تو جلسه‌ای که ان شاء الله خدمتشون خواهیم بود که باز اصلا میگیم هر کی کارت معلولیت از سازمان بهزیستی داشت حالا شدتش خفیف باشه متوسط باشه شدید یا خیلی شدید باشه با ارائه کارتش بتونه از این بخشودگی بهره مند بشه.
خیلی خوب آقای علاوردی یه فاصله به اتاق فرمان بدیم برگردیم من دو تا سوال دیگه هم از شما بپرسم.
در خدمتتون هستم.
زنده باشید.
روزنامه ها رو ورق می‌زنیم. سایت های اینترنتی رو مرور میکنیم.
به فضای مجازی سرک میکشیم
تا نقطه های خبرها رو
کنار هم بچینیم.
نقطه چین.
خب شما همچنان گفتگوی ما رو میشنوید با جناب آقای دکتر الله وردی کارشناس حوزه توانبخشی سازمان بهزیستی کشور. آقای دکتر الله وردی امسال تو بحث تخصیص اعتبار برای تهیه تجهیزات توانبخشی که دچار مشکل که نیستیم نه؟
ببینید ما هر سال بر اساس آمار و اطلاعاتی که از استانهامون دریافت میکنیم بر اساس نیازی که گروه های مختلف معلولان اعلام میکنن در استانها کارشناسای ما این رو میسنجن و در سامانه‌ای که ما سامانه‌ای که داریم ثبت می‌کنیم پیشبینی اعتبار میکنه. امسال انشاءالله که ما مشکلی نخواهیم داشت.
بعد امسال جزء تجهیزات توانبخشی ویژه نابینایان در واقع چه اقلامی رو شما تهیه میکنین؟
ببینید بچه های نابینا از ابزار اولیه نوشتن مخصوص خط بریل
لوح و قلم
تا عصای ویژه
ماشین پرکینز
و در نهایت لپتاپ هم ما به اونها خواهیم داد به عنوان تجهیزاتی که امروز مورد استفاده
این در واقع تجهیزاتی مثل حالا اسمش واقعا انگلیسیه اینو دیگه ببخشید بچه ها نوت تیکر و اینها رو چی؟ اینا رو شما یا برجسته نگار اینا رو پوشش نمیدی؟
سال هاست که ما داریم به بچه های معلول از این امکانات
خب به چه شکل میدین؟ یعنی در واقع به مراکز میدین که به بچه ها بدن؟
بله خود استان ها خریداری میکنن
خود استان ها؟
استان ها بسته به نیاز
بس شما رو روند توزیعش نظارتی ندارین که مثلا آیا درست توزیع میشه یا میره مثلا گوشه انبار و اینا چجوریه؟
نه ما هم بازدید داریم هم سامانه داریم که ثبت میکنن اطلاعات رو یعنی اسم فرد با نیازش این که پشت نوبت هست در سامانه ما ثبت میشه موقعی هم که تحویل میگیره در سامانه ثبت میشه بر خریدشون نظارت داریم بازدیدهای مرتب داریم ازشون اصلا دستورالعملی داریم که چه نوری رو بخرن با چه کارشناسایی رو بخرن همه طبق برنامه است.
بله حالا این برای این پرسیدم چون الان نمایشگاه تجهیزات توانبخشی هم داره برگزار میشه.
بله.
گزارش رو اگه بتونیم هفته بعد میاریم پخش میکنیم.
بله.
برای همین گفتن ما امسال انشالله که دیگه مشکلات اونجوری نداریم دیگه مثلا
نه فقط
الان نیازها دیجیتالیه تکنولوژیه بعد مثلا میرم برای بچهای نابینا کاغذ و نمیدونم ضبط صوتهای قدیمی تهیه میکنم امسال دیگه این داستانو نداریم دیگه.
اصلا اینجوری نیست شما مطمئن باشید به این شکل نیست من دوباره عرض کردم
بل.
اگر این نوسانات ارزی بازار اجازه بدهد ما مخاطباتی هم با
از این ارزای چیزی به شما نمیدن ارزای آقای جهانگیری
ما والا مخاطباتی رو داشتیم با وزارتخونه های مرتبط که این رو هشدار بهشون دادیم حالا وسایل نابینایان که جای خود داره
حالا کلا برای تمام معلولین
بله ما لوازم بهداشتی و پزشکی که به خصوص افراد زایر نخایی معلولان بسترگرای ما استفاده میکنن حتی اون چیزی که الان شایع هست تو ادبیات جامعه حتی پوشک رو هم ما یه جاهایی دچار مشکل بودیم
اون که مشکل کل مملکته
بله عرض کردم که الان رایج شده خب
بله.
ما بچهای ایزوله ای رو داریم که
بله.
در مراکز ما به صورت تقریبا قرنطینه نگهداری میشن.
حالا من یه خواهشی میکنم از دوستانمون در بانک مرکزی و شخص رئیس جمهور محترم و البته آقای دکتر محسنی بندپی که ما خیلی بهشون ارادت داریم و الان هم سرپرست وزارت کار، رفاه و تعاون اجتماعی هستن که یه جوری کمک سازمان بهزیستی بکنن از اون ارزهای حالا مشکلات ارزی. آره دیگه میخواستم اونو نگم. آره از اون ارزهای مشکلات ارزی در واقع سازمان بهزیستی رو حل بکنن که بتونن در واقع تجهیزات توانبخشی ویژه معلولان رو، حالا هم نابینان هم سایر معلولین رو، تهیه بکنن و بتونن به سهولت در اختیار بله و در زمان مناسب، چون خیلی از این امکانات دانشجویی مناسبه، در واقع واجبه برای دانشجوها. بعضیاشون اون مسائل بهداشتی هستش که خب باید برسه به دستشون.
ما رو شاید آره. با بحران رو برو کنه اگر کمتر مورد توجه
زنده باشیم. متشکرم آقای دکتر علاوه‌دی، شما دیگه صحبتی دیگه ای ندارین؟
عرضی ندارم، تشکر میکنم از شما همکاران.
آها برای 23 مهر برنامه ندارین؟ روز جهانی عصای سفید؟
چرا برنامه هست، اما چون من مسئول مستقیم اون برنامه نیستم، ریز برنامه رو نمیدونم. آها. ولی ما هر سال داریم روز جهانی ایمنی عصای سفید.
انشالله به خانم وایدی اتاق فرمان بگید که اگر حالا لازم شد ما بیایم پوشش بدیم. خانم وایدی برنامه‌شون رو جویا بشید که انشالله اگر لازم شد بیایم مطرح بکنیم. ممنونم، زنده باشید.
فقط هستم بهشون عرض میکنم.
تشکر میکنم. شنوندگان عزیز، گفتگو ما رو شنید با کارشناس حوزه توانبخشی سازمان بهزیستی جناب آقای دکتر علاوه‌دی.
واسه دلتنگیای تو یکی با گریه بیداره، یکی چشماشو میبنده میره و تنهات میذاره، با اینکه خسته ای شاید از این دنیای پر از سختی، یه احساسی بهت میگه چه بی‌اندازه خوشبختی.
من اشکان آذرماسوده
یک نابینا اصلاح میکنم.
من میتوانم نبینم،
میتوانم نبینم. امضا 6 نقطه رادیو تهران،
هر هفته جمعه ها 22:30
6 نقطه.
با اینکه خسته ای شاید از این دنیای پر از سختی، یه احساسی بهت میگه چه بی اندازه خوشبختی.
خب شبتون بخیر، امیدوارم که تا به این لحظه از همراهی با ما خسته نشده باشید. جمعه 13 مهر داره تمام میشه و برنامه 6 نقطه همچنان ادامه داره. بریم سراغ آیتم نقطه ای برای افتخار.
به احترام همه آنهایی که
ایستادند و افتخار آفریدند، کلاه از سر بر می داریم و بر روی پا می ایستیم.
نقطه ای برای افتخار.
نقطه ای برای افتخار، برای افتخار. خب شبتون بخیر، خدمت شما عرض بکنم. الان که شما دارید سری من رو میشنوید، جمعه 13 مهر ماه هست و در واقع فردا مراسم افتتاحیه بازی پارا آسیایی برگزار میشه و از روز یکشنبه هم مسابقات شروع میشه. اینو بگم که ما در فضای مجازی برنامه 6 نقطه به طور کامل گزارش های مربوط به بازی های آسیایی رو به طور مستقیم براتون پخش میکنیم. آخرین خبرها رو به اطلاعتون میرسونیم، آخرین نتایج رو همچنین. گزارش از جاکارتا داریم که زحمتش به عهده دوست خوبم امیر سرمدی هستش که اعزام شده به جاکارتا و فکر میکنم هر شب یه ویژه برنامه مفصل در مورد عملکرد اون روز ورزشکاران جانباز و معلول داریم که اینها رو همه رو شما میتونید از فضای مجازی برنامه 6 نقطه پیگیری بکنید. اما الان که من خدمت شما نشستم و دارم این برنامه رو تقدیمتون میکنم و این گفتگو رو میخوام انجام بدم، هنوز کاروان جانبازان و معلولان و نابیناینمون اعزام نشده به مسابقات پارا آسیایی. چرا که امروزی که من دارم براتون حرف میزنم دوشنبه 9 مهر هست، اما شما این برنامه رو جمعه 13 مهر میخواین بشنوین. بنابراین میخوام گفتگو بکنم با نایب رئیس محترم فدراسیون ورزش نابینایان و کمبینایان جناب آقای دکتر علی اصغر هادی زاده. آقای هادی زاده سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همچنین شنوندگان خوب جون. عصر شما هم بخیر باشه، خدا قوت، خسته نباشید، در خدمتتون هستم.
زنده باشین. خب دیگه فکر میکنم ساعت‌های پایانی حضورتون در تهران هست و دیگه آماده میشید اعزام بشید به رقابت‌های پاراسیایی جاکارتا. در 6 رشته گلبال بانوان و آقایان، دو میدانی بانوان و آقایان و شطرنج بانوان و آقایان و شنا و جودو هم که ویژه آقایان هست به همراه دوچرخه سواری. بفرمایید توضیحاتتون رو در مورد آمادگی ورزشکاران کشورمون میشنویم.
ما تا ساعت دیگه کاروانمون به سمت جاکارتا حرکت میکنه.
بله.
بچه ها یک سالی هست که به صورت در اردوهای متمرکز، اردوهای غیر متمرکز، بازیهای تدارکاتی، شبانه روز زحمت کشیدن، تلاش کردن، مربیهاشون به صورت با برنامه‌هایی که تنظیم کرده بودن سعی کردن کار فنیشون رو پیش ببرن و با توجه به اینکه تمام تلاش ستاد برگزاری مسابقات و اعزام بر کیفی بودن کار بوده، به اساس سعی شده که بچه‌هایی که اعزام میشن انشالله بتونن نتایج خوبی رو از این مسابقات بگیرن،
انشالله
حداقل بتونن مثل دوره گذشته و اگر انشالله تلاش بیشتری بکنن نسبت به گذشته وضعیت بهتری رو داشته باشن.
آقا بریم سراغ دو میدانی که رشته در واقع اصلی شماست و شما سرمربی تیم دو میدانی هم ضمناً هستید. ما چند نفر در واقع در تیم دو میدانیمون داریم؟
ما 21 ورزشکار داریم در دو میدانی اعزام میکنیم که
نابینایان
16 تا، بله 16 تا ورزشکار آقا و 5 ورزشکار بانو هست.
خب
خدمت رو عرض بکنم که واقعیت اینه که ما امید اون این هست که در دو میدانی دوره پیش 4 مدال طلا داشتیم،
بله،
و 9 مدال، اگر 11 مدال نقره 9 مدال برنز داشتیم.
بله
امیدواریم انشالله رنگ مدالامون از 4 تا بهتر بشه.
یعنی شما در واقع بیشترین مدال هایی که ما میتونیم کسب کنیم توی دو میدانی هست؟ آره
انشالله.
ما مثلا با ورزشکاری مثل خانم سفرزاده که خب یه پدیده هست رو تو ترکیبمون داریم، درسته؟
بله خانم سفرزاده همین الان کنار من نشسته.
خب
خدمت شما عرض بکنم
سلام برسونین بهشون،
مربیشون. بله و خب خانم سفرزاده خودتون میدونید که ورزشکار بسیار جوانی است و هنوز هم عضو تیم ملی جوانان ما
جوانان هستن. میخوای یه چند دقیقه با خانم سفرزاده ما صحبت بکنیم؟ بعد شما باعث پشت خط قرار بگیم دوباره تو اصلا سوال بپرسیم. زنده باشین. خیلی اتفاقی میخوایم با خانم سفرزاده دوباره گفتگو بکنیم. سلام خانم سفرزاده.
سلام علیکم. خیلی
زنده باشین.
من عزیز در
خدمتم. خانم سفرزاده چند تا مدال طلا ان شاء الله ما براتون اینجا کنار بذاریم؟ 3 تا 4 تا
من ان شاء الله رنگ مدالم بستگی به تلاشم
داره. امیدوارم
همه تلاشم بکنن که بتونم
نتیجه
خوبی بگیرم.
حالا چند تا تعداد به ما بگید، چون ما یه بار با شما مسابقه کردیم تو برنامه 6 نقطه، اونجا شما تازه از پاراسیای جوانان مثلا اینکه اومده بودین، نه از جهانی جوانان اومده بودین. آره اونجا قرار بود شانس 3 تا مدال رو داشتیم ولی خب مثل 2 تا گرفتین، درسته؟
بله درست.
الان تو پاراسیای قله چند تا رو بدیم به مردم؟
من که تو 3 تا ماده شرکت میکنم، امیدوارم همه تلاشم میکنم که نتیجه خوب بگیرن.
ما که میگیم 3 تا
انشالله.
زنده باشین، براتون آرزو موفقیت میکنم. من خواستم صدای شما رو هم مردم بشنون و از نزدیک بتونیم بدرقتون بکنیم انشالله، برای اینکه برید انشالله با دست پر برگردید.
خیلی ممنون.
ممنونم خانم، براتون آرزو موفقیت میکنم. ما دوباره با آقای هادی زاده صحبت میکنیم، ادامه میدیم صحبتمون رو. بله مرسی، ممنونم. آقای هادی زاده بفرمایید که چند مرحله اردو برای بچه دو میدانی داشتیم و چی کارا کردیم برای اینکه تیم آماده بشه؟
ما از مهر سال گذشته اردوهامون رو به صورت غیر متمرکز،
بله،
ورزشکاران زیر نظر مربیای تخصصی خودشون بله کارشون رو شروع کردن.
خب
یه مسابقات تدارکاتی هم در تونس که بخشی از بچه‌ها حضور پیدا کردن، به نظرم میرسه بچه ها بسیار آماده و خوب هستن. رکورد هایی که ما از اینها داریم در طول این اردوهای گذشته،
بله،
نشون میده که رشدشون بسیار عالی و خوب هست. ما تا خب یادمون باشه ما در رقابت بسیار سختی با چینی ها در دو میدانی هستیم که در دو میدانی جهان هم جایگاه ویژه ای دارن،
بله،
و البته خود ما هم داریم،
بله،
و امیدواریم که انشالله با این تلاشی که مربی های عزیز کردن، زحماتی که کشیدن، ورزشکارا واقعا از جون مایه گذاشتن. با توجه اینکه اردو هم غیر متمرکز بوده کارشون بسیار سخت‌تر بوده با امکانات متفاوت، ولی به هر صورت هر امکاناتی که لازم بوده در اختیارشون از طریق ادارات کل گذاشته شده.
انشالله
امیدواریم انشالله خبرهای خوبی رو از جاکارتا از دومینای داشته.
انشالله. و اینکه خب بالاخره ورزش رکوردی هم واسه خیلی قابل پیش بینی هم نیست که چه اتفاقاتی میفته. شما به جز دومیدانی نابینان سرمربی تیم جانباز آمرلان هستین دومیدانی؟
نه من فقط با دومیدانی نابینایان. آه
فقط دیگه نابینایان. خیلی خب خیلی متشکرم آقای هادی زاده. براتون آرزوی موفقیت میکنم، برای کل کاروانمون آرزوی موفقیت میکنم. میگم انشالله ما از روز یک شنبه یا از روز شنبه که دیگه افتتاحیه مسابقات هست به طور کامل مسابقات رو پوشش میدیم در فضای مجازی 6 نقطه و ویژه برنامه‌ها و گزارش‌هایی که امیر سرمدی کمک میکنه و به ما میرسونه که انشالله به طور کامل شما رو در جریان پاراسیای قرار بدیم. برگشتنی هم انشالله بتونیم با دست پر در واقع استقبال بکنیم ازتون.
ممنون،
زنده باشین.
و از مردم شریف و عزیز اونم درخواست داریم بچه ها رو دعا بکنم که
زنده باشه این
بدونن به حق خودشون برسن.
ممنونم بازم به افتخار بچه های جانباز و معلول و نابینامون که دارن میرن به مسابقات جاکارتا، پاراسیایی جاکارتا و اونجا قراره که افتخار رو فنی بکنن. یه تیکه از اون سرود همواسی ها گوش بکنیم. آقا خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون، زنده باشین.
خیال غزل باران نفس طوفان توی توی گان وطن ایران جاودان ایران قهرمان ایران خونه بهشتی من ای عشق یگانه مرز بیکرانه آغوش تو داره عطر دلبرانه ای عشق یگانه مرز بیکرانه آغوش تو داره عطر دلبرانه.
خب شبتون بخیر، دقایق پایانی برنامه 6 نقطه است و نقطه پایانی 6 نقطه یه ذره نقطه پایانیمون اجازه بدید امشب ویژه باشه، چون 18 مهر سومین سالگرد درگذشت یکی از نخبگان و نوادر موسیقی ایران که اتفاقا نابینا هم بودن، جناب آقای استاد رضایی گرانقدر در واقع هستش و ما این مناسبت رو در پیش داریم. میخوام یه یادی بکنم از مرحوم رضایی و تأثیر فوق‌العاده‌ای که بر موسیقی ایران و بر نابینایانی که علاقه‌مند به موسیقی هستند گذاشتن. روحشون شاد و یادشون همواره و همیشه گرامی باد. میخوام یکی از کارهایی رو که خود آقای رضایی ساختن و خودشون هم خوندن رو براتون در دقایق پایانی برنامه و نقطه پایانی برنامه 6 نقطه براتون پخش بکنیم و با همین کار هم ازتون خداحافظی بکنم. انشالله هر جا هستید خوب باشید، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم تا هفته آینده که بتونیم با برنامه 6 نقطه پرتوان و دست پر خدمتون برسیم. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. هر جا هستید خوب باشید، ایام به کام، شب روزتون بخیر، خدا نگهدار.
تو دانستی به دنیای سکوت و به رنج بی زبانی خو گرفتن زخم حد ساز سلام ای من
سلام ای من
سلام ای من.
هر جاستی خوب باشید، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم، ایام به کام، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
شش نقطه
رادیو تهران.